بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 399 سطر اول. المقصد السادس فی المعاد و الوعد و الوعید و ما یتصل به ذلک. آخرین مقصد از مقاصد ششگانه این کتاب درباره معاد، همونطور که از عنوانش پیداست، و توضیحی است درباره وعد و وعید و آنچه که مرتبط به معاد و وعد و وعیده، مثلا بحث توبه یا مباحث دیگری از این قبیل که انشاءالله در پیش داریم، مثلا بحث احباط و تکفیر و امثال ذلک، که اینها انشاءالله وقتی آمد روشن میشه. پس بحثمون در معاد، در ثواب و عقاب یا در وعد و وعید و ملحق به وعد و وعید ثواب و عقاب و ما یتصل به ذلک، یعنی ما یلحق به ذلک، یرتبط به ذلک، هر چی مربوط به این مباحثه. مقدمتاً وارد بحث در معاد میشیم. آقایون معتقدند که اگر معاد بخواد واقع بشه، باید این عالم ماده از بین بره و عالم دیگری که همون عالم معاده به جای این قرار بگیره. دو تا بحث داریم. یه بحث اول اینه که آیا ممکن است عالم دیگری مثل این عالم ساخته شود؟ بحث دوم اینه که آیا ممکن است این عالمی که الان هست معدوم شود تا اون عالم ساخته شده به جای این قرار بگیرد؟ این دو تا بحث رو در ضمن دو مسئله ما طرح میکنه. پس مسئله اول در این مطلب بحث میکنه که آیا ممکن است عالم دیگری مثل این عالم خلق شود؟ این مسئله رو ما میخوام الان شروع کنیم. مسئله بعدی که این عالم میتواند معدوم شود، اون مسئله رو انشاءالله در بعد از این باید گفت. اما مسئله اول که آیا ممکن است عالم دیگری مثل این عالم خلق شود، مصنف میفرماید بله ممکن هست. دو دلیل بر امکان اقامه میکنه و بعد دلائلی رو که دیگران بر عدم امکان اقامه کردن رد میکنه. ایشون دو دلیل بر امکان خلق عالم دیگر دارد، دیگران سه دلیل بر عدم امکان دارد. ایشون دو دلیل خودش رو ذکر میکنه و سه دلیل اونها رو هم باطل میکنه و مسئله اول تمام میشه. پس در مسئله اول ما دو دلیل میاریم بر امکان خلق عالم دیگری مثل این عالم و سه تا دلیل مخالفین رو هم رد میکنیم. دلیل اولی که اقامه میکنن بر امکان خلق عالمی مثل این عالم اینه که حکم المثلین واحد. اون عالم که میخواد خلق بشه مثل این عالمه. خب این عالم خلقش ممکن بوده و لذا واقع هم شده. اون عالم دیگر چون مثل اینه حکم همینو داره. اگر این ممکنه اونم ممکنه، چون حکم مثلان یکیست. اگر دو چی مثل هم باشن، یکی حکمی داشته باشه دیگری هم همون حکمو داره. شما فرض میکنید عالم دیگر مثل این عالمه. خب اگر این عالم امکان خلق داره، اون عالم دیگر هم که مثل این امکان خلق داره. این دلیل اول که حکم المثلانه سیان. این دلیل همونطور که توجه کردید و اشاره کردم مرکب است از یک صغرا و کبرا و بعدم نتیجه میده. صغرا اینه که عالم دیگر مثل این عالم است. کبرا این است که دو تا مثل حکمشون برابر است. نتیجه این است که چون این عالم ممکن است، پس مثل او هم باید ممکن باشد. بعدم به دلیل نقلی، دلیل دوم مصنف دلیل نقلی است که آیه قرآنه، که آیه قرآن هم صریح در اینه که خدا میتواند خلق کند آسمان و زمین دیگر را. میتواند یعنی خلق زمین و آسمان دیگر ممکن است. ما فعلا نمیخوام بگیم خلق زمین و آسمان دیگر واقع میشود، میخوام فقط امکان رو ثابت کنیم. و خدا وقتی میفرماد من میتونم خلق کنم یعنی ممکنه چه میشه خلق کرد، امکان با دلیل ثابت میشه. حالا وقوعش ثابت نشه، ما وقوعش رو که ادعا نکرده بودیم که بخوام اثبات کنیم، ما امکان رو ادعا کرده بودیم و این آیه که میخونیم امکان رو اثبات میکنه. خب این دو دلیلی بود که مصنف برای مدعای خودشون که امکان خلق عالمی مثل این عالم است آوردند. این دو دلیل رو بخونیم تا بعد به دلیل مخالفین و رد اون دلائل برسیم. حکم المثلین واحد، این اشاره به دلیل اوله که مصنف اقامه میکنه. عالم دیگر مثل این عالم است. این صغرا کبرا اینه که مصنف گفته حکم المثلین واحد، نتیجه اینه که این دوتا عالم حکمشون واحده، پس اگر این عالم ممکنه اون عالمی هم که میخواد جای این قرار بگیره اون هم ممکنه. این دلیل اول بود. دلیل دوم، و سمع و دل علا امکان المماثل. سمع یعنی دلیل نقلی که آیه قرآنه و بعدا هم میخونیمش انشالله، دلالت کرده بر این که مماثل این عالم ممکنه و مماثل این عالم رو میشه ساخت. اقول و فی هذا المقصد مسائل و المثلت الاولا فی امکان خلق عالم آخر. مسئله اولا میخواد بگه عالم آخر رو میشه خلق کرد. مسئله ثانیه همونطور که عنوانش رو ملاحظه میکنید اینه که این عالم ما میتواند معدوم شود که بعد عالم مماثل بیاد جاش قرار بگیره. این دوتا مسئله به هم مرتبطن، اون عالم مماثل خلق میشه، این عالم اصلی اولی هم و از بین میره که این میاد جای او قرار میگیره. خب وقتی که این مدعا طرح میشه به ذهن ما خطور میکنه چه عیبی داره که خدا این عالم رو معدوم نکنه تا عالم دیگر به جاش واقع بشه، بلکه این عالمم باشه اون عالمم در کنارش آفریده بشه. این رو اجازه نمیدن فلاسفه، اجازه نمیدن متکلمین، اجازه نمیدن در بین فلاسفه مشا، اجازه نمیدن حکمت متعالی، اجازه نمیده هیچ چی، اجازه نمیده. میگن بعد این عالم از بین بره تا عالم بعدی بیاد. نقلم توجه کرده باشید مفادش همینه، این عالم از بین میره بعد عالم دیگه میاد. مثلا اذا شمس و کبرت و اذا نجوم و کدرت و بقیه، همه این دلالت میکنن برای اینکه این عالم یه جوری به هم میریزه. حالا ولو موادش از بین نره ولی هیئت ترکیبی و صورتش متلاشی میشه. پس نقلم دلالت میکنه برای اینکه این عالم از بین میره. مشا میگن اگر این عالم از بین نره عالم دیگه بخواد در کنارش وجود بگیره مشکل به وجود میاد که مشکلات اونها رو بعدا میخونیم. سه دلیلی که آورده میشه مقدارش مربوط به مشاه که باید رد بشه. حکمت متعالی میگه که آخرت ظاهر دنیاست، باطن دنیاست. آخرت باطن دنیاست و دنیا ظاهر آخرته، یعنی رابطه بین دنیا و آخرت رو رابطه ظاهر و باطن میدونه. میگه هر دو عالم یکی هست، منتها یکی ظاهر یکی باطن، یکی این طرف پرده است یکی اون طرف پرده. خب میدونید که اگر ما بخوایم باطنی رو آشکار کنیم باید اون ظاهری رو که روی باطن رو پوشونده برطرف کنیم تا باطن از زیر اون ظاهر ظاهر بشه. بنابراین باید این عالم که عالم ظاهره از بین بره تا تا زیر این عالم و پشت این عالم، اون عالم باطن که عالم آخرت ظاهر بشه. حکمت متعالی هم که این دوتا عالم رو ظاهر و باطن میدونه، معتقد به این که باید ظاهر از بین بره، پرده کنار زده بشه تا پشت پرده دیده بشه. یعنی عالم ماده باید از بین بره تا پشت پرده که عالم آخرت ظاهر بشه. مشا هم میگن اگر عالمی این عالم دیگه میخواد برپا بشه، باید این عالم از بین بره و الا لازم میاد خلع و مشکلات دیگه که بعدا خواهیم گفت. اونا معتقدن که عالم این عالم بعد از بین بره. متکلمین هم با استناد به نقل که میگه از شمس و کبرت و امثال زالش، معتقده که باید این عالم از بین بره تا عالم دیگه بیاد. پس میبینید تقریبا اتفاق بر این مسئله است که این عالم دنیا از بین میره و بعد آخرت ظهور پیدا میکنه. هم متکلمین قبول دارن، هم تمام فلاسفه با تمام معانی مختلف. اشراق در اینجا نظر خاصی نداده، ظاهرا نظرش همون نظر مشاه. البته یه اختلافاتی با مشاه داره که وارد عالم مثال میشیم. کسانی که بدن در طبقات زیرین عالم مثال و کسانی که خوبن در طبقات برین عالم مثال قرار میگیرن، اینا رو گفته که مشا اینا رو نگفتن، ولی بالاخره معتقد به این که این عالم ماده باید کنار بره تا عالم آخرت ظهور کنه. اون عالم آخرت رو عالم مثال میدونه. البته مشا به معاد جسمانی قائل نیست و لذا این عالم رو زائل نمی کنه. میگه اگر معاد جسمانی بخواهد محقق شود و عالمی مثل این عالم بخواهد خلق شود، این عالم باید از بین برود، ولی عالمی مثل این عالم خلق نمی شود و این عالم سر جای خودش باقی است. او معتقده که این عالم ازلی و ابدیه، همین عالم دنیای ما. و شما میگه ازلی و ابدیه و از بین رفتنی نیست، بعد عالم دیگر اصلا به جاش نمیاد. او معتقده به این که خلق عالم دیگر ممکن نیست تا نوبت برسه به این که این عالم ما اعدام بشه و اون عالمی که خلق میشه به جای این بیاد. مشای نتاقات داره. اشتاق هم همینو میگه. اشتاق هم میگه عالم ماده عالم ازلیست، موجودات وقتی میمیرن وارد عالم مثال میشن، نه عالم از بین بره، اونا عالمشون عوض میکنن. مشا هم میگه وارد عالم عقل میشن، عالمشون عوض میکنن. این عالم رو هیچ کدومشون اجازه نمیدن از بین بره. صدرا معتقده که این عالم از بین میره. اونها معتقدن اگر قیامت جسمانی بخواد برپا بشه باید این عالم از بین بره، ولی قیامت جسمانی ما نداریم، معاد جسمانی نداریم، لذا احتیاج نداریم که این عالم از بین بره، این عالم به جای خودش باقی است. متکلمین میگن که معاد جسمانی داریم و این عالم باید از بین بره، اما چجوری از بین بره اختلاف داره. بعضی میگن از بین نمیره، کنارش یه عالم دیگه آفریده میشه. بعضی هم میگن نه از بین میره. اونایی هم که میگن از بین نمیره اختلاف دارن. بعضی میگن واجب الوجوده لذا از بین نمیره، بعضی میگن ممکن الوجوده ولی مانع از بین رفتن داره، که اینا دیگه توضیح داده میشه، در مسئله بعد باید گفته بشه انشاءالله. خب پس این روشن شد که این دو مسئله به هم مرتبطن. این عالم بخواد خلق بشه، عالمی دیگه بخواد خلق بشه، این عالم بعد از بین بره. مگر بعضی ها بتونن اثبات کنن که این دو عالم کنار هم واقع میشن، که مصنف هم میخواد این مطلب رو اثبات کنه که دو عالم کنار هم واقع بشن اشکالی نداره، لزومی نداره این عالم از بین بره. عالم قیامت میتواند موجود شود و این عالم دنیا هم چنان باقی بماند. البته مصنف معتقده که عالم دنیا از بین میره و میتواند از بین بره، ولی میگه اگر بخواد عالم آخرت برپا بشه لازم نیست که این عالم از بین بره، کنار همین عالم خدا عالم آخرت رو خلق میکنه. اگر که این ممکن است ولی واقع نمیشود. اون چی که واقع میشود اینه که دنیا از بین میره، آخرت جاش میاد. ولی اگر خدا بخواهد که دنیا رو کنار آخرت بذارد، آخرت رو کنار دنیا بذارد، ممکن هست، ولی اون که این کار رو انجام نمیده و عالم دنیا رو از بین میبره و بعد آخرت رو به جاش میذاره. اینا مبانی مختلفی که باید تو این توضیحاتی که عرض میکنم همه روشن بشن. فعلا دو دلیلی که مصنف گفت اینو خوندیم، توضیحشو میخوام عرض کنیم. و علم ان ایجاب المعاده یتوقف لهذه المساله، کسانی میتونن قائل بشون به وجوب معاد و بگن وجود معاد واجب است، واجب الغیر، که بتوانن امکان معاد را ثابت کنن. اگر ثابت بشود که عالمی که اسمش عالم معاده ممکن الوجوده، اون وقت میتونیم بگیم با اراده خدا و با اراده علت که خداست این عالم واجب الوجود بالغیر میشه. وجوب معاد رو کسی میتواند ادعا کند که امکان معاد رو ثابت کرده باشه، ولی اگر معاد امکانی ثابت نشه وجوبش هم ثابت نخواهد شد. پس وجوب معاد متوقف هست بر امکان خلق عالم دیگر مثل عالم ما، و چون مصنف طرفدار وجوب معاده باید امکان عالم دیگری مثل عالم ما رو اثبات کنه، لذا وارد این بحث میشه و اثبات میکنه. وعلم که ایجاب معاد توقف دارد علی هذه المسئله، هذه المسئله یعنی امکان وجود عالم دیگر مثل این عالم، وجوب معاد توقف بر این امکان داره. ولعجل ذلک، یعنی به خاطر اینکه وجوب معاد متوقفه بر این مسئله است، صدرها فی اول المقصد، یعنی صدر این مسئله رو در اول مقصد، یعنی در اول مقصد صدر همه مسائل این مسئله رو قرار داد، چون مبنای معاده، این مسئله مبنای معاده، اول باید مبنای معاد اثبات بشه بعد درباره بقیه معاد بحث بشه. وقد اختلف الناس فی ذلک، ذلک یعنی امکان خلق عالم دیگری مثل این عالم، در این مسئله اختلاف دارن. ولی اطبق الملیون علیه، ملیون یعنی متدینین، متدینین اتفاق دارن علیه، یعنی بر این که عالم دیگر ممکن الوجود است، خلق عالم دیگر ممکن است. ولی خالف فیه الاوائل، اوائل یعنی فلاسفه قدیم، فلاسفه قدیم که پیروان اونها همین مشائینند یا اشراقیینند، خالف فیه در این باب که در، یعنی در امکان خلق عالم دیگر، مخالفت کردن و گفتن که نمیشه عالم دیگر خلق میشه، عالم دیگر ممکن وجود نیست. پس دو گروه شدند، یکی ملیون یکی اوائل، اوائل یعنی خودما، اوائل گفتن خلق عالم دیگر ممکن نیست، ملیون گفتن خلق عالم دیگر ممکن هست. مصنف طرفدار ملیونه و دو دلیل بر اثبات قول ملیون اقامه میکنه، بعد قول اوائل رو که با سه دلیل اثبات شده رد میکنه. و احتج الملیون که از جمله اونها مصنف است به دو دلیل، یکی بالعقل، دیگری به سمع، به دو دلیل استدلال کردن. اما دلیل عقلی به این صورته، فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممکن الوجود، این مدعاست، این دلیل نیست، مدعاست، عالمی که مماثل این عالم ما باشه ممکن الوجود. از لأن دلیل شروع میکنه، این مماثلت یعنی عالمی باید باشه مثل همین عالم، از همه جهات مماثل. ببینید مثل این عالم هست از نظر جسمانیت، همونطور که خب ما کسانی که عالم مادی جسمانی هن عالم دیگر رو مثل این عالم میدونن، اونم جسمانی میدونن، اینم جسمانی میدونن، منتها خب حالا جسمانی که قوی تر از این عالم باشه، جسم هست ممکنه ماده این عالم رو نداشته باشه و ممکنه بس ماده همین عالم هم داشته باشه، بالاخره شریعت به ما گفته عالم دیگری آفریده میشه، ما میخوام ببینیم ممکنه یا ممکن نیست. اون کسی که منکره میگه ممکن نیست، اون کسی که مدعیه میگه ممکن است عالمی مثل این عالم آفریده بشه و اون آخرت باشه و این دنیا باشه. فرقشون اینه که این عالم به خاطر جسم عنصری بودن فاسد میشه، حالا به بیانی که خواهیم گفت، ولی عالم دیگر به خاطر جسم بودن فاسد نمیشه، اینطور نیست که چون جسم است فاسد شود، اگر جسم عنصری بود میتونست فاسد بشه، اون شاید جسم دیگره. ما میخوام معاد جسمانی ثابت کنیم، نه معادی که مادی باشه، لازم نیست که اون عالم مثل این عالم باشد در مادی بودن، بلکه مثل این عالم است در جسمانی بودن. اونم جسمه، اینم جسمه، ولی ممکنه جسمشون با هم فرق کنه. متکلمین معتقدن که جسم عنصری فاسد میشه ولی جسم اصیلی فاسد نمیشه. جسمی که برزخی باشه فاسد نمیشه. اونا براشون کافیست که عالم جسمانی ثابت کنن که عالم دائمی باشه، اما جسمانی مادی نباشه، چون جسمانی مادی یعنی جسمانی عنصری به قول اونها فاسد میشه. محققین از متکلمین مثل خواجه علامه امثال اینها، اینا معتقدن که عالم ما عالم ماده عنصری است یا جسمانی عنصری است، عالم آخرت عنصری نیست. لذا این عالم اگر فاسد میشه دلیل نمیشه که اون عالم فاسد بشه. تفاوت اینجاست، ولی هر دو جسمانی هست. علت این که خدا این عالم رو عوض میکنه اینه که این عالم نمیتونه دوام پیدا کنه، باید عالمی جانشینش بشه که دوام پیدا کنه. لأن هذا العالم اکرن، این دلیل مدعاست. لأن هذا العالم ممکن الوجود، این سقراست، این عالم که عالم دنیاست ممکن الوجوده. بعد اضافه میکنیم که عالم دیگری هم که مثل این عالم است اون هم باید ممکن الوجود باشه. چرا؟ چون حکم المثلین واحد. این عالم ممکن الوجوده و اون عالم دیگر هم مثل این عالمه و حکم مثلین برابره، پس حکم عالم دیگر با حکم این عالم برابره. اگر این عالم ممکنه اون عالم هم ممکنه. فلما کان هذا العالم که عالم دنیاست ممکنن وجب الحکم علی الاخره بالامکان، واجب است که بر عالم دیگر هم حکم به امکان کنیم تا به این قانون که میگه حکم المثلین سوا یا سیان عمل کرده باشه. و الى هذا البرهان اشاره کرد مصنف به قولش که گفت حکم المثلین، حکم المثلین واحد. این دلیل اول بود که دلیل عقلی بود که صغرا داشت و کبرا. اما دلیل دوم که دلیل سمعیه. و اما سمع عبارت است از قوله تعالی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم، کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده قادر نیست که، استفهام این کاریه، آیا قادر نیست که مثل این سماوات و ارض رو خلق کند؟ بعد خودش جواب میده چرا؟ و هو الخلاق العلیم، هم میتونه خلق کنه هم عالمه و اون عالم هم هست، اون عالم رو هم ان علمن خلق میکنه، با قدرتش اون عالم رو ان علمن خلق میکنه. پس این آیه صریح در اینه که خداوند میتواند عالم دیگر خلق کند. میتواند یعنی عالم دیگر ممکن الوجوده. اگر خلق کرد واقع هم میشود، اگر خلق نکرد فقط امکانش هست. و برای ما همونطور که اول عرض کردم اثبات امکان کافیه، ما احتیاج به اثبات وقوع نداریم. اثبات وقوع رو بعدا وارد بحث کنیم.
بحث
ما همینه. ببینید متکلم بحث در معاد روحانی نمی کنه، بحث در ماده جسمانی میکنه. از اول فرض بحث ما اینه که عالمی مثل این عالم ممکنه، نه عالم روحانی. عالم روحانی مثل این عالم نیست. ما اگر بخوام بحث کنیم که عالمی مثل این عالم داریم، اون یه بحثیست که الانش احتیاج نداریم. چرا؟ چون اصلا مفروض ما اینه. ما اصلا داریم این سوال میکنیم آیا عالم جسمانی قیامت عالم جسمانی است یا نه. اگر عالم روحانی بود که اصلا این بحث رو نداریم. عالم روحانی احتیاج به انعدام این عالم نداره، با وجود این عالم هم میتونه موجود باشه، چنانچه مشاه هم گفتن.
مفروضی که معارض داره که مشاه باشن احتیاج به ذکر داره؟
مشاه معتقد عالم جسمانی مماثل این عالمه، متکلمین هم معتقدن مماثله، منتها مشاه میگه ممکن نیست. متکلمین میگن ممکن است. مماثلت رو کسی درش بحث نداره که ما بخوام بحث کنیم. این اجماعی که اگر بخواد عالم قیامت قیامت جسمانی باشه، ماده جسمانی باشه، عالم قیامت مثل این عالم ماده است، مثل عالم دنیاست. اینو همه قبول دارن. چیزی که همه قبولش دارن که اجماع بحث نداره. ما در امکانش اختلاف داریم. امکان رو باید اثبات کنیم. یه گروه میگن ممکنه، یه گروه میگن ممکن نیست. ما باید اثبات کنیم که ممکن هست یا ممکن نیست. و الا عالم قیامت مثل این عالم ماده است. این بحث نداره، همه میدونه اگر قیامت جسمانی باشه باید مثل این عالم باشه. البته مماثلت از که هم نه به طور کامل همه ریز و درشتش مماثل باشن، ولی اگر همه چیزش مماثل هم بود که احتیاج نبود این عالم از اون ببره یه عالم دیگه مثل این بیاره. خب این کار لغوی بود. حتما این عالم دیگه امتیازی نسبت به این عالم داره، لااقلش همونیست که عرض کردم که عالم دیگه میتونه دوام پیدا کنه، این عالم نمیتونه. از همین جهت تفاوت دارن. رضا جا داره که یکی از اون بده که دیگه جانشینش بشه. ولی اگر این تفاوت هم نبود، از هیچ جهت با هم تفاوت نداشتن، خب لزومی نداشت که این عالم از بین بره یکی مثلش بده اجاش میشینه. خب این عالم خودش داره ادامه پیدا میکنه. والکریت و وجوب الخلائه و اختلاف المتفقات ممنوعتون، اشاره داره به سه دلیلی که مخالفین برای عدم امکان عالمی مثل این عالم اقامه کردند و داره اون دلائل رد میکنه. البته در ردش توضیحی نمیده، فقط میگه ممنوعتون. بعد مرحوم علامه است که توضیح کامل ذکر میکنه. من سه دلیل رو جدا ذکر میکنم، هر کدومش رو ذکر میکنم، جوابشون میدم، بعد از رو تطبیق میکنم، بعد به دلیل دوم رو جوابش میپردازم. متن مصنف رو فعلا کاری ندارم. بعد از اینکه شرح تموم شد یادمون باشه متن مصنف هم معنا میکنیم. البته اگر معنا هم نکردیم با توضیحاتی که میدیم دیگه روشنه. دلیل اولی که مخالفین اقامه کردند و با اون دلیل خواستن ثابت کنند که خلق عالم دیگری مثل این عالم ممکن نیست، دلیلشون اینه که عالم دیگری اگر بخواهد مثل این عالم خلق شود باید کره باشد. چرا باید کره باشد؟ چون کره شکل طبیعیه. و عالم هم باید شکل طبیعی داشته باشه. پس عالم باید کره باشه. این دلیل همونجوری که توجه میکنی توضیح میخواد. چطور کره شکل طبیعیه؟ و چطور عالم باید شکل طبیعی باشه؟ تا نتیجه بگیریم که عالم باید کروی باشه. اما اینکه کره شکل طبیعیه روشنه، چون کره بسیطه، زوایا و اضلاع و سطوح نداره. جسمی که دارای زوایا و خطوط و سطوحه باید عوامل متعددی درش دخالت کنن تا قسمتی از او رو به شکل زاویه و بله به شکل زاویه در بیارن و عواملی باید دخالت کنن تا قسمتی رو به شکل سطوح در بیارن، نه که شکل مختلفیه، یعنی بخش‌های مختلف داره، باید عوامل مختلف روش کار کنن تا بتونن او رو ایجاد کنن. یک عامل زاویه درست کنه، یک عامل سطح درست کنه، یک عامل خط درست کنه به هاش هست. اما کره اینطور نیست. کره یک سطح بیشتر نداره، زوایا که نداره، سطوح مختلف که نداره، خطوط نداره. بنابراین به طور طبیعی حاصل میشه. لازم نیست علاوه بر طبیعت و اقتضای طبیعت عامل دیگه هم داشته باشه. اقتضای طبیعت این است که جسمی درست شود. اگر علاوه بر اقتضای طبیعت عوامل بیرونی دخالت کنن، این جسم حالات مختلف پیدا میکنه. اگر نه، فقط همون طبیعت دخالت کنه، چون طبیعت امر واحده صادر از او هم واحده، پس باید کره درست بشه، چون کره است که واحده. بقیه اشکال مختلف هست، یعنی بخششون زاویه است، بخششون سطح، بخشی چیه، بالاخره اختلاف داره. چون اختلاف دارن، این شکل مختلفشون از طبیعت واحدشون حاصل نمیشه. ولی کره اختلاف نداره، کره از طبیعت واحد صادر میشه. اجسام همشون دارای یک طبیعتن که همون صورت نوعیه باشه. این طبیعت کار واحد میتونه انجام بده، نه کار متعدد. بنابراین اگر بخواد شکل کره درست کنه هیچ مشکلی نداره، اما اگر بخواد شکل غیر کره درست بکنه، طبیعت تنها نمیتونه، همراه میخواد، معین میخواد، عوامل دیگه باید دخالت کنه. وقتی عوامل دیگه دخالت کردن، شکل دیگه شکل طبیعی نمیشه، یعنی شکل مستند به طبیعت نمیشه، شکل مستند به طبیعت و عوامل دیگه میشه. اما کره چون از طبیعت حاصل میشه، شکل مستند به طبیعت میشه و میشه شکل طبیعی. پس روشن شد که کره شکلیست طبیعی. طبیعی یعنی منصوب به طبیعت، طبیعت یعنی صورت نوعیه. این شکل این جسم منصوب به صورت نوعیشه، صورت نوعیه این شکل اختزا کرده. چون صورت نوعیه واحده، مختزاش هم باید واحد باشه. کره واحده، پس میتونه مختزای صورت نوعیه، یعنی مختزای طبیعت باشه، یعنی میتونه شکل طبیعی باشه. اما بقیه اشکال مختلفند، یعنی دارای زاویه هستن، دارای سطوع هستن، بالاخره اختلافشون هست. نمیشه این شکل از طبیعت واحده صادر بشه، چون طبیعت واحده نمیتونه آثار مختلف داشته باشه. به ناچار این آثار باید از ناحیه موجودات دیگری تامین بشه، پس شکل غیر کره نمیتونه شکل طبیعی باشه، یعنی منصوب به طبیعت باشه، بلکه هم منصوب به طبیعت، هم منصوب به عوامل دیگره. پس اشکال هیچ کدوم شکل طبیعی نیستن جز کره، که شکل طبیعی است، یعنی منصوب به طبیعت، یا به تعبیر دیگه منصوب به صورت نوعی است. این روشن شد که شکل کره شکل طبیعی است. مطلب دیگه این که عالم باید شکل طبیعی باشه، وقتا نتیجه بگیریم که پس باید کره باشه. اینم باید اثبات کنید چرا عالم باید شکل طبیعی باشه. چون توجه کنید اگر جزی از عالم رو ما ملاحظه کنیم، ممکنه بگیم اجزای دیگر عواملی میشوند که این جز رو مختلف بسازند. صورت نوعیه این جز دخالت میکنه، عوامل دیگر هم در کنار صورت نوعیه دخالت میکنن و عالم ساخته میشه، این جز از عالم ساخته میشه. اما اگر میخوام کل عالم رو درست کنیم، کل عالم دیگه علتی بیرونی که با نداره، چون هرچی که در عالم بوده جمع کردیم تو این عالم، هرچی بوده جمع کردیم تو عالم. خب حالا طبیعت این عالم میخواد اختزا کنه شکلی رو، از بیرون هم عاملی نداریم که بخواد دخالت کنه، بنابراین طبیعت تک است و تنهاست میخواد اثر کنه. و گفتیم شکلی که حاصل اثر طبیعت باشه شکل کره است. پس عالم باید شکل طبیعی داشته باشه، نمیتونه شکل غیر طبیعی داشته باشه، چون غیر از طبیعت این عالم هیچ چیزی در تشکل این عالم دخالت نمی کنه، چون چیزی بیرون از عالم ما نداریم که بخواد دخالت کنه، هر چی بوده تو همین عالم جمع کردیم. حالا کل این عالم رو میخوام به صورت یه شکلی در بیاریم. کی میتونه به صورت یه شکل در بیاره؟ طبیعت خود عالم میتونه، بیرون از طبیعت هم که چیزی نیست که بخواد شکلی به عالم بده. بنابراین شکل عالم باید شکل طبیعی، یعنی مستند به طبیعتش باشه، نه مستند به بیرون، چون بیرون چیزی نداره. الان عرض میکنم این مطلب روشن شد که شکل عالم با شکل طبیعی باشه، یعنی مستند به طبیعت باشه، چون عامل بیرونی ما نداریم. بعدم گفتیم که شکل طبیعی شکل کره است، هر دو مطلب ثابت شد. نتیجه میگیریم که پس شکل عالم باید شکل کره باشه. مطلب رو که گفتیم ادامه میدیم، ولی قبل از اینکه به ادامهش برسیم، من جواب سوال شما رو بدم که فرمودید عقول چگونه، آیا عقول میتونن دخالت کنن در شکل این عالم؟ خب اونا بیرون از عالم هن. بیرون از عالم امکان نیستن، ولی بیرون از عالم ماده هستند. اونا یکی از اجزای عالم ممکناتند، ولی از اجزای عالم ماده نیستند. آیا ممکن است که اونها دخالت کنن و شکل این عالم رو از کرویت بیرون بیارن؟ جواب اینه که نه، چون اونها شأنشون بالاتر از این است که مباشر اینجور کارهای مادی بشن. اونها طبیعت رو به اذن الله میسازن و کار رو به عهده طبیعت میگذارن. مباشر این کارهای جسمانی خود طبیعت، نه عقول. عقول شأنشون بالاتر از اینه که مباشر باشن. اگر عقول بخوان مباشر این کار بشن میشن نفس یا میشن صورت، صورت نوعیه. اونچه که با جسم سر و کار دارد اگر حلول در جسم کند صورت است، اگر بیرون جسم جسم رو تدبیر کند نفس است. عقل هرگز نمیتونه با جسم سر و کار داشته باشه، زیرا نه حلول در جسم دارد که صورت باشد و نه تدبیر جسم به عهده‌اش که نفس باشد. اون بیرون از ماده است و منعزل از تصرف مباشرتی در ماده است. در ماده تصرف میکنه، منتها تصرف مباشرتی نداره. پس عقول حق تصرف ندارن در این مسئله، یعنی امکان تصرف براشون نیست. و چیزهای دیگه هر چی باشه داخل در عالمه، حتی نفس. نفس صورت نوعیه، جسم، ماده، هر چی هست در این مجموعه هست، در این مجموعه جمع شده. پس چیزی بیرون از این مجموعه نیست که بتونیم بگیم اثر در شکل این مجموعه بذاره. شکل مجموعه مثلا است به صورت طبیعی خود این مجموعه، به صورت نوعی این مجموعه. پس شکلی که برای این مجموعه است فقط با شکل طبیعی باشه، شکل بیرونی که با عامل بیرونی ساخته بشه نیست. بنابراین روشن شد که شکل عالم شکل طبیعی است و همچنین روشن شد که شکل طبیعی باید کره باشه. نتیجه میگیریم پس شکل عالم کره است. خب حالا این مسئله که گفتیم میخوام بحث رو ادامه بدیم. آقایون میگن که ممکن نیست عالم دیگری مثل این عالم خلق میشه. دلیلشون اینه که اگر عالم دیگر مثل این عالم خلق میشه باید به صورت کره باشد، به همین بیانی که گفتیم. و بعد ادامه میرن، اگر عالم دیگر به صورت کره باشد اشکال پیش میاد. این عالم ماده که عالم دنیاست کره است، عالم دیگری مماثل این عالم آفریده میشه اونم کره است، و فرض اینه که این عالم ما هم از بین نمیره، چون این گروهی که دارن دلیل اقامه میکنن مشاءند، یعنی کسانی هستن که این عالم ماده رو ازلی و ابدی میدونن، منتها ازلی و ابدی بالغیر، و میگن این عالم از بین نمیره. خب این عالم از بین نمیره، عالمی مثل این عالم در کنارش میاد، هر جا هم کرن چه وضعی پیش میاد؟ این دو تا کره یا به هم تماس پیدا میکنن یا تماس پیدا نمیکنن. اگر تماس پیدا نکردن بینشون کاملا خالیه. اگر تماس پیدا کردن فقط اون نقطه تماس پره، بقیه جاها باز خالیه. الا اگه حالن، یعنی چه این دو کره به هم تماس پیدا کنن چه تماس پیدا نکنن، خلل لازمیه و خلل باطله. پس خلق دو عالمی که هر دو کره باشن باطله. جوری دیگه هم که نمیشه خلق باشه. بله دو عالم هر دو مکعب باشن کنار هم بچسبن اشکالی نداره، خلایی لازم نمیاد. ولی فرد توجه کردید که نمیتونیم شکل دو عالم رو مکعب بگیریم، هر دو عالم با شکلشون کره باشه به بیانی که گفته شد. پس کریت عالم، عالمی که مماثل این عالم است، منشأ میشود که خلق عالم دیگر ممکن نباشد. چون اگر خلق عالم دیگر انجام شود با توجه به این که عالم دیگر کره است، این عالم ما هم کره است، به همون بیانی که گفتیم خلل لازم میاد. و چون خلل محاله پس خلق عالم دیگر محاله. این دلیل اول آقایونه که کریت عالم دیگر اقتضا میکند خلق را، و خلق باطل است، پس عالم دیگر باطل است. خلق عالم دیگر باطل است، عالم دیگر خلق نمیشه. ما فوق این عالم رو میگیم، یعنی فوق فلک نهم رو میگیم لا خلأ ولا ملأ. چرا؟ چون اونجا شأن خلأ نیست، شأن ملأ نیست. ولی عالم دیگری که کنار این عالم ما آفریده میشه، جایگاه اون عالم جای خلأ هست، جای ملأ هست. خود اون عالم اون جایگاه رو پر کرده. و این عالم هم جایگاه خودشو پر کرده. وسط این دوتا جایگاه خلا و ملا هر دو هست، یعنی جاییست که میتواند خالی باشد، میتواند اگر محضور نداشته باشه میتونه خالی باشه و میتونه هم پر باشه. اون بالای عالم ما اصلا بحث خلا و ملا نیست، چون اصلا جای ماده و این حرفا نیست، لذا میگیم لا خلا و لا ملا. شأن خلا بودن و ملا بودن اونجا وجود نداره، اما در این عالمی که الان میخواد آفریده بشه شأن خلا و ملا هست، و این عالمی که آفریده شده اگه آفریده نمیشد اونجا خالی بود، حالا که آفریده شده اونجا پره. این عالم ما هم اگر آفریده نمیشد جاش خالی بود، حالا که آفریده شده پره. پس این دوتا جا رو این دوتا عالم پر کردن. وسط این دوتا عالم هم از این عالم که از اینجا که بیرون نیست که، شأن خلا رو داره شأن ملا هم داره، اگه پرش نکنی خالی میمونه و خلل محاله. در فوق عالم ما اصلا بحثی از خلا و ملا نمیشه، لذا میگیم لا خلا ولا ملا. ولی بین العالمین چرا جای خلا هست جای ملا هست، اگر پرش نکنی خلا هست، و چون خلا باطله پر نکردن باطله، و فرض اینه که اگر عالم دیگر بخوایی بسازی باید این وسط رو پر نکنی و قهر خلا بگوشد. پس اون جوابی که نسبت فوق عالم میرن که فوق عالم ما لا خلا اون ولا ملا، اون جواب رو نمیتونن بین العالمین بدن، بین العالمین یا خلا یا ملا. ول کریه و وجوب الخلا و اختلاف المتفقات ممنوعتون، از چه دمه اینو بعدا معنا میکنم. ول کریتو ممنوعتون، ول کریتش روشن شد، ممنوعتونش هنوز گفته نشده. حالا از رو شرحو میخونم متن بعدا انشاءالله برمیگردم. اقول هازا، این عبارت مصنف اشارتون الى محتج الابائل و به ابائل این قدما، اشاره است به اون چیز که قدما به اون چیز استدلال کردن. استدلال کردن بر چه مدعایی؟ بر این مدعا که امتناع خلق عالم آخر ممتنع از عالم دیگر خلق شد، مدعاشون اینه. استدلال بر این مدعا کردن، مصنف به اون استدلالشون داره اشاره میکنه. و تقریر استدلال اول اونها این منوچه، تقریر استدلالشون منوچه اینه، یعنی دو تا استدلال دارن. یکی همین استدلالی که عرض کردم که کاملش نکردن، انشاءالله بعد که این تیکه تکرار شد کاملش میکنن. و تقریره هم منوچه اینه، بچه اول نیست، لو وجد عالم آخر لکان کرتن، اگر عالم دیگر یاب شود کره خواهد بود. این یه مقدمه، ولی این مقدمه خودش احتیاج به اثبات داره. قبل از اینکه مقدمه بعدی رو بگیم این اثباتش میکنیم. این مدعا اینه که اگر عالم دیگر یاب شود باید کره باشد. خب سوال سوال میکنه چرا باید کره باشد؟ کره باشد باید باید ثابت کنیم، الان ثابت میکنیم. این لأنه شکل طبیعی داره این مقدمه رو اثبات میکنه، دنباله دلیل نیست، مثبت این مقدمه است. لأنه شکل طبیعی، یعنی چون کره شکل طبیعی است، این یه مقدمه، و عالم باید شکل طبیعی داشته باشد، این دو مقدمه. نتیجه اینه که پس عالم باید به شکل کره باشد. دقت میکنه مقدمه دومو نگفت، نتیجه رو قبلا ذکر کرد. لکان کرتن نتیجه بود که قبلا ذکر شد، حالا دیگه احتیاج به تکرار نتیجه نبود. خب مقدمه اول اثبات شد، لعنه عالم دیگه، لعنه ولی کره، لعنه یعنی لعنه کره از شکل طبیعی. البته کره رو شاید بتونیم مؤنث قرار بدیم و ضمیر به او رو مؤنث بیاریم، اما توجه دارید در اینجا خبر مذکره، چون خبر مذکره به اعتبار خبر ضمیر مذکر آمده، اشکالی نداره. بارها عرض شده که اگر ضمیر به مرجع مؤنثی برگرده و خبر مذکر باشه، ما میتونیم ضمیر رو هم مؤنث بیاریم به اعتبار مرجع، هم مذکر بیاریم به اعتبار خبر. اینجا این چنین شده، ضمیر مذکر آمده به اعتبار خبر. مقدمه اول گفته شد لو وجد عالم آخر لکان کرتن، این مقدمه اول بود. بعدم لعنه و شکل طبیعی مثبتش بود، دلیلش بود، چه این لعنه و شکل طبیعی توضیح زیادتری داشت، من از خارج رفت کردم. این فقط یک مقدمه از دو مقدمه دلیل گفته، لعنه و شکل طبیعی یک، و عالم هم به شکل طبیعی است، دو نتیجه میگیریم پس عالم به شکل کره است. اینشون این دلیل رو فقط یه بخشی رو زکره، بقیه شو خود ما واگذار شده. و با آمدن این دلیل مقدمه اول که لو وجد عالمون آخر لکان کرتن باشه ثابت شد. حالا یه سراغ مقدمه بعدی، فا این طلاقت الکرتان، گفت اگر عالم دیگر پیدا شود باید کره باشه. دنبالاش میگه فا این طلاقت الکرتان، توجه دارید که عالم دیگر وقتی یافت میشه این عالم ما از بین نمیره، اینم سر جای خودش هست، اینم کره است، عالم دیگر هم کره است. حالا این دو کره یا تلاقی میکنن یا تباین دارن، یعنی یا یه نقطه تماس دارن یا از هم کاملا جدا. فا این طلاقت الکرتان، اگر هر دو کره با هم تلاقی بکنن که یک نقطه تماس پیدا میکنن، یا تباین تا از هم جدا باشن کاملا حتی اون یه نقطه تماس هم نداشته باشن، در هر دو صورت لازم الخلا، خلا لازم میاد و خلا باطله. پس خلق عالم دیگر که منشأ پیدایش خلا است باطله. جواب اینه که ما واجب نمی کنیم که عالم دیگر کره باشد. میگیم عالم دیگر میتونه مکعب باشه، میتونه جوری باشه که کنار این کره عالم دنیا قرار بگیره و تمام اون قسمت خالی بین خودشون رو پر کنه. یعنی یک حفره مدوری داشته باشه، خودش یک فرض کنید مکعب باشه، بعد یکی از سطوحش حفره مدوری داشته باشه که این عالم ماده دنیا در اون حفره واقع شده و قهرن دیگه بینشون خلایی نباشه. اون عالم کره نیست، این عالم کره هست، وسطشون رو عالم دیگری که عالم آخرت پر میکنه. دنیا توی اون حفره میچرخه، پس دو تا عالم کنار هم قرار میگیرن بدون اینکه خلایی لازم. این جواب اول که کی گفته حتما باید شکل عالم دیگر شکل کره باشه. ببینید این عالم دیگر رو کی میسازه، عالم دیگر رو کی میسازه، موجود موجب میسازه یا موجود مختار؟ اگر موجود موجب میساخت خب باید به صورت قهری و بدون دخالت اختیار یه شکل طبیعی واقع می شد که شکل طبیعی هم کره بود. اما این عالم رو یه موجود مختار می سازه، خب اراده می کنه که کره نباشه. شما چرا اراده او رو ندیده می گیرید؟ خداوند داره عالم رو می سازه، خب از اول عالم رو طوری می سازه که خلل لازم نیاد. او داره اراده می کنه، او که مجبور نیست که، وجود قادر مختاره، قادر مختار هر جور اراده کنه همون جور میشه. اراده کند کره را کره میشه، اراده کنه مکعب را مکعب میشه. پس کره بودن رو ما قبول نداریم. این جواب اول. ولی جواب لا نسلم وجوب الکره فی العالم ثانی، لازم نیست که عالم دوم کره باشه، چون موجود مختار داره خلقش میکنه، پس میتونه کره نباشه. وقتی کره نبود یه خلل لازم نیست. بعد جواب دوم میده، میگه سلمنا که باید کره باشه و ما اون اختیار قادر مختار رو ندیده میگیم، میگیم همون صورت نوعیه اقتضا میکنه شکل را، و چون صورت نوعیه یک صورت واحد است شکلم باید به شکل بسیط باشه، و شکل بسیط و شکل طبیعی همون کره است. خب قبول میکنیم که اون عالم دیگر هم به شکل کره در میاد، ولی قبول نمیکنیم که خلل لازم بیاد، زیرا که چندین راه دیگر داریم که هیچ کدوم مستلزم خلل نیستن. یه راه اینه که عالم دوم در سخن عالم اول قرار بگیره، سخن این زخامت. ببینید عالم اول که عالم دنیای ماست، طبقات مختلف داره که یه زمانی اشاره کردم. وسط همه خاکه که همین کره زمین باشه، دور خاک آبه، دور هر دو هواست، دور هر سه آتشه. بعد افلاک دیگر طبقه طبقه رو هم قرار گرفتند. این افلاک هر کدوم زخامتی دارند، هر چی بالاتر بریم زخامت بیشتر میشه. فلک قمر زخامتی داره، ولی بالا که بریم مثلا فلک مشتری حتما زخامتش بیشتره. چرا؟ چون فلک مشتری چون مشتری 1300 برابر زمینه، ماه 49 بار از زمین کوچکتره و مشتری 1300 بار از زمین بزرگتره. وقت ماه با مشتری حساب کنید، مشتری 1300 ضرب در 49 برابر ماه. بنابراین باید زخامت فلکه بیشتر باشه دیگه. خب یه فافلاکی پیدا میکنیم خیلی زخیم. چه عیبی دارد که خداوند عالم دیگر رو که کره است در زخامت همین افلاک قرار بده؟ در سخن یعنی زخامت این افلاک قرار بده. جوف افلاک رو فلک دیگه پر کرده و جا خالی نیست، ولی زخامت افلاک رو خدا میتواند به جاش اون رو زخامت رو خالی کنه، به جاش این عالم دیگر رو خراب کنه. در این صورت یه خلایی لازم نمیاد. یک عالم مدوری در زخامت یک فلکی جا گرفته. مثل این که مثلا فرض کنید توی لایه های پیاز که هر کدوم زخامت دارن، تو یکی از این لایه ها شما یه ارزنی یه گندمی فشار بدین وارد کنید، خب این گندمه یا ارزنه اون محل خودشو پر میکنه، اطرافش هم که اون لایه پیاز زخامت لایه پیاز گرفته هیچ خلل لازم نمیاد. ممکنه در عالم دومی هم که خلق میشه همین وضع رو تصویر کنیم که بگیم توی افلاک دنیایی یه جاشو خدا سوراخ کرده، اون سوراخ هم با اون عالم دوم پر کرده، یه خلایی هم لازم نمیاد. این یه راه برای تصویر که دیگه خلل نباشه، که بگیم عالم دوم در سخن عالم اول قرار گرفته، یعنی در زخامت. راه دوم اینه که بگیم عالم دنیا رو خدا آفریده به صورت یک کره، عالم آخرت هم آفریده به صورت یک کره. این دو کره هم کنار هم قرار داده، حالا یا تلاقی کردن یا تلاقی نشدن و تباین دارن. خب الان به ظاهر بین دوتایشون خالیه، ولی خداوند یکی از محتملات اینه که فلک نهم را که فلک محیطه طوری آفریده باشد که هم این دنیا را احاطه کرده باشه هم اون دنیا را احاطه کرده باشه، و قهران تمام جاهای خالی رو همین فلک محیط پر کرده باشه، هم احاطه کرده هر دو عالم رو، هم پر کرده منافذ بین این دو عالم رو. خب دیگه خلایی به وجود نمیاد. اینم یه نوع تصویر که نگیم عالم آخرت در سخن یکی از افلاک عالم دنیاست، بلکه بگیم کنار عالم دنیا قرار گرفته، ولی اون فلک نهم روی فلک هشتم عالم ما قرار نگرفته، هم روی فلک هشتم عالم ما رو پوشونده هم روی اون عالم دیگر رو پوشونده، کل دو عالم رو احاطه کرده و هر دو عالم رو در جوف خودش قرار داده. وقت دو تا عالم محاطن به وسیله او، و او هم دو تا عالم رو فرا گرفته هم منافذ بین دو تا عالم رو پر کرده، به طوری که خلل لازم نه. این دو راه نه در جوف فلک نهومه، سخن دیگه نیست، در جوف یعنی در درونه، جوف غیر از سخن. ببینید خود همین فلک نهوم یه سخنی داره، با محدبش اینا رو با مقعرش این دوتا عالم رو احاطه کرده، از مقعر به بالا تا محدبش سخنش خالیه، یعنی خالیه، یعنی این دوتا عالم توش نیستن. اونی که ما اول میگفتیم عالم آخرت رو تو سخن یکی از این افلاک قرار میدیدیم، این تو زخامت، حالا ما این عالم آخرت رو تو زخامت فلک نهم قرار نمیدیم، تو جوف یعنی شکم فلک نهم قرار میدیم و شکم فلک نهم رو نمیذاریم خالی بمونه. سخن فلک نهم که با جرم خودش پر شده، از توجه میکنه خلل لازم نمیاد. و این قول، این راه حل به راه حل اول هم بر نمیگرده. راه حل اول این بود که عالم دوم در سخن یکی از افلاک باشه، این راه دوم اینه که نه در سخن بلکه در جوف فلک نهم باشه. بله، اون فلک نهم هر دو عالم رو احاطه کرده. همونطور که الان تصویر میکنید که فلک نهم فلک هشتم رو احاطه کرده، فرض کنید که فلک هشتم این عالم رو و کل اون عالم رو همه رو به هم احاطه کرده. یه فلک خیلی بزرگی است که دو تا عالم رو در جوف خودش قرار داده. اینم شدنیه، اینم یه راه حل که در این صورت هم خلل لازم نمیاد. پس اولا گفتیم کوریت لازم نیست تا خلل لازم بیاد، این جواب اولمون بود. جواب دوم این که بر فرض کلیت لازم باشد، خلل لازم نمیاد به یکی از این دو بیانی که گفتیم. یکی این که عالم دیگر رو در سخن افلاک دنیایی قرار میدیم، یکی این که عالم دیگر رو در جوف فلک نهم قرار میدیم، همونطور که این عالم در جوف فلک نهمه. این هم جواب اشکال که توجه شدید این دیگه یک دلیل جدایی به حساب نیامد، تتمه همون دلیل اوله و جوابی که میدین تتمه همون جواب دلیل اوله. ولی جواب این است که لا نسلم وجوب الکره رو فی العالم الثانی که توضیح دادم، سلم نا وجوب کریت رو در عالم ثانی، قبول داریم که عالم ثانی کره است، این جواب دومه. لکن لا نسلم وجوب الخلأ رو قبول نداریم که خلأ اتفاق بیفته. وجوب الخلأ یعنی اتفاق افتادن خلأ به طور واجب، یعنی لزوم خلأ. لزوم خلأ رو قبول نداریم، زیرا که ممکن است ثانی یعنی عالم دوم مرتسم شود در سخن بعض افلاک از این عالم اول، سخن زخامت. این جواب راه حل اول بود. راه حل دوم او احاطه یعنی لامکان احاطه، این احاطه تا بر اختصامه، لذا امکان بر سرش داخل میشه. لامکان احاطه المحیط بالعالمین، محیط یعنی فلک نهم، ممکن است این محیط که فلک نهمه به هر دو عالم احاطه کنه، یعنی هم عالم دنیای ما رو و هم عالم آخرت رو. این دلیل اول آقایون بود که جواب داده شد. معلوم شد که خلل لازم نمیاد در هر صورت، که کوریت رو برای عالم دوم قائل بشیم که قائل نشیم، در هر صورت خلل لازم نمیاد با این راه حلایی که گفتیم. اما دلیل دوم آقایون، دلیل دوم شون اینه که عالم دیگری که میخواد مثل این عالم باشه حتما باید توش نار باشه، خاک باشه، هوا باشه، افلاک باشه، بالاخره مثل این عالم دیگه. همونطور که این عالم مشتمل بر عناصر است و افلاک، اون عالم هم باید مشتمل باشه بر عناصر افلاک. حالا سوال میکنیم آب و خاک و آتش و هوای اون عالم کجا واقع میشند؟ میدونید که جای طبیعی خاک وسط العالم است و وسط العالم به وسیله زمین همین عالم پر شده، جای خالی نداره. پس خاک اون عالم کجا قرار میگیره؟ خاک اون عالم باید بیاد وسط این عالم، چون جایگاه طبیعی خاک همینجاست. خاک اون عالم باید بیاد توی زمین این عالم، در حالی که جا نیست. پس خاک اون عالم در یه جای دیگر همچنان میماند و نمیتواند در جای طبیعی خودش که وسط العالم است وارد شود. تا کی نمیتونه وارد بشه؟ تا ابد. خب این خاکی زمینی که الان هست که وسط العالم هیچ وقت کنار نمیره که جا رو خالی کنه تا خاک عالم دیگر بیاد اینجا. این زمین همیشه تو همین جایی که هست. پس اون خاک اون عالم همیشه ممنوع است از اینکه وارد محل طبیعی خودش شود، یعنی دائما مقصور است، قصری بر او وارد است و مانعی نمیگذارد او به محل طبیعی خودش برگردد، دائما مقصوره. ولی میدونیم قصر دائم باطله، قصر دائم محاله، پس نمیتونیم بگیم اون عالم آفریده شده، زیرا اگر آفریده بشه برای خاکش جا نیست، برای هواش جا نیست، برای آتش و آبش جا نیست، چون جاها رو خاک و آب و آتش و هوای این عالم پر کرده و جای طبیعی دیگری که نداریم. جای طبیعی همین چهارتا جاست که اینا پر کردن، خاک و آب و هوا و آتش اون عالم بدون جای طبیعی میمونه، همیشه در یه جای مخصوری باید باقی باشه. و چون قصد دائمی نداریم باید جای اونها رو دائمی نکنیم، برای اینکه جای اونها رو دائمی نکنیم باید بگیم مثلا اونها خلق نشدن، جای خلق بشن جا میخوان، جای طبیعی که بهشون داده نمیشه جای قصه دائمی باید بگیرن، جای قصه دائمی هم که باطله پس اصلا بگید اون عالم خلق نشده. اینم دلیل دیگر اونها بر این که عالم خلق نشده. اگر بگویید اون عالم خلق شده و جای خاک طبیعیش همونیست که اشغال کرده، این وسط العالم جای خاک، جای طبیعی برای خاک این دنیاست، خاک اون دنیا جای طبیعیش اینجا نیست، جای طبیعیش یه جا دیگه است، همون جاییست که پر کرده. خب پس اون خاک هم در جای طبیعی خودش قرار گرفته، این خاک هم در جای طبیعی خودش قرار گرفته، هیچ کدوم مقصور به قصری نشدن تا چه برسه به قصر دائمی، هر کدوم در جای طبیعی خود قرار گرفتن. اگه اینو بگید لازمش اینه که شما متفقات رو مختلف کرده باشید، خاک این عالم با خاک اون عالم متفقن، یعنی هر دو یه نوعن. خب اگر هر دو یه نوعن مکاناشون هم باید، مکان طبیعیشون هم باید واحد باشه. چطور میگید مکان طبیعی این خاک ما اینجاست، مکان طبیعی اون خاک اون عالم اونجاست؟ اگه مکان طبیعی فرق کنن معلوم میشه این دوتا متفق مختلف شدن، وقتی مکان طبیعیشون فرق کنه باید حکم به اختلاف خودشون بکنی و متفقات رو نمیشه مختلف کرد. شما متفقات رو مختلف کردید، یعنی دو خاکی رو که طبیعت متفق داشتند به خاطر اینکه در دو جای طبیعی قرار دادید مختلف ساختید، در حالی که متفق رو نمیشه مختلف کرد، متفق متفقه، این خاک و اون خاک هر دو متفقن، اگر جنسشون متفقه مکانشون باید متفق باشه. وقت میدونید که این مکان جای این خاک شده، اون خاک دیگه نمیتونه توی این مکان واقع بشه، پس مکان طبیعیشو نداره، در مکان قصدی قرار گرفته، مکان قصدیش هم دائمیست و گفتیم قصد دائم باطله. پس چاره ای نداری جز این که بگید خاک عالم دیگه آفریده نشده، به همین بیان آبش هم آفریده نشده، هواش هم آفریده نشده، آتشش هم آفریده نشده، افلاکش هم آفریده نشدن، یعنی اصلا اون عالم آفریده نشده. زیرا اگر آفریده بشه یا باید محل طبیعی خودش را همیشه رها کرده باشد، یا باید با این خاک دیگر در محل طبیعی اختلاف داشته باشه، اون وقت لازم است اختلاف متفقات. هم قصر دائم باطل است که این خاک عالم دیگر همیشه در مکان غیر طبیعی خودش باقی مانده باشد، هم اختلاف متفقات باطل است که خاک عالم دیگر با اینکه از سنخ همین خاک این عالم است جای طبیعی دیگر داشته باشد، هر دو باطله. و چون راه دیگری غیر از این دوتا نداریم باید بگیم خلق عالم دیگر باطل است، بنابراین نتیجه شد که خلق عالم دیگر ممکن نیست. حالا توجه کنید دلیلشون رو، اقصانی لوگوز در عالم آخر که فیه نارون و ارزون و غیره، ما عالم آخر هم باید اینا رو داشته باشه دیگه، ولی مماثل این عالم ما نیست. فرض کردیم عالم دیگر مماثل عالم ماست، پس همون توی که عالم ما نار و خاک و امثال زالک داره، اونم باید نار و خاک و امثال زالک داشته باشه. لوگوز در عالم آخر که فیه نارون و ارزون و غیره ما، این طلب از دو حال خارج نیست، یا اون عالم آخر طلب می کند مکان طبیعی را و این خاک عالم ما بهش را نمیده، خب این لازمش قصر دائمه که توضیح دادم. یا نه مکان طبیعی، این مکان طبیعی رو اختزا نمی کنه، یه مکان طبیعی دیگه اختزا می کنه. اگه این باشه لازمش اینه که دو خاکی که متفقن در حقیقت دو مکان طبیعی مختلف داشته باشن، دو مکان قصری اشکال نداره داشته باشن، ولی دو مکان طبیعی مختلف غلطه. اگر هر دو سنخشون یکیست، مکانشون باید یکی باشه. فاین طلبت، یعنی فاین طلبت اون نار و ارضی که در عالم دیگر است، امکنه ای رو طلب کند، امکنه همین عناصر عالم ما رو طلب کند، با توجه به این که عناصر عالم ما به اون باد و خاک و آتش اونجا اجازه نمیدهد، لازم قصرها لازم میاد، قصر عناصر اون عالم، که اون عالم عناصرش همیشه از مکان طبیعی خودشون بیرون باشن، لازم میاد قصرها دائما، این قصر دائم لازم میاد و قصر دائم باطله. و الا یعنی و این لم یطلب و این لم تطلب امکنت حاضر عناصر، اگر اون عناصر اون عالم امکنه ی عناصر این عالم رو طلب نکنند، اختلف المتفقات فتبا، اختلف المتفقات فتبا فی مقتضاها، فتبا متعلق به متفقات، فی مقتضاها متعلق به اختلافات، لازم میاد. و الا یعنی اگر اون عناصر اونجا امکنه این عناصر رو طلب نکنن، بلکه به همون امکنه که خودشون دارن قناعت کنن و همون امکنه امکنه طبیعی اونها باشه، لازمش اینه که متفقات در تبا مختلف باشن در مقتضای خودشون، این یکی اختزا کند این مکان رو، اون یکی اختزا کند اون مکان رو، در حالی که این شدنی نیست. اگر خاکه اقتضا میکنه وسط العالم رو، چه خاک این دنیا باشه چه خاک اون دنیا باشه، نمیشه بگید که خاک این دنیا این مکان اقتضا میکنه، خاک اون دنیا اون مکان اقتضا میکنه، و الا لازم میاد دو موجودی که سنف همن، یعنی هر دو خاکن، دو مقتضای مختلف داشته باشن که غلطه. پس چه این عناصر اون عالم طلب کنند امکنه عناصر این عالم رو، که طلب نکنند امکنه این عناصر این عالم رو، بلکه به امکنه مخصوص خودشون بسازن، در هر صورت محضور لازم میاد. و چون ما فرضی غیر از این دو فرض نداریم، پس خلق عالم محضور داره، چون خلق عالم باید در یکی از این دو فرض حاصل شود، و هر دو فرض ممنوعه، پس خلق عالم ممنوعه. اینم دلیل دوم آقایون. اما جواب اینه که اون عالم با این عالم مماثل است، اما نه در حقیقت بل در جسمیت، همونطور که اول عرض کردم که این عالم هم جسم، اون عالم هم جسم، ولی این یک حقیقت جسمی است، اون یک حقیقت جسمی دیگر است. خب اگر چنینه، این عالم ما این امکنه رو اختزا میکنه، اون عالم امکنه دیگر رو اختزا میکنه. چرا؟ چون حقیقتشون با هم تفاوت داره، اگرچه از نظر جسمی بودن مماثل همن، ولی حقیقتشون با هم مختلفه. این عالم ما حقیقتی دارد که این مکان رو تقاضا می کند، اون یکی حقیقت دیگر دارد که اون مکان رو تقاضا می کنه. پس اگر دو مکان مختلف بودن اشکالی پیش نمیاد، نه قصر دائم لازم میاد، نه اختلاف متفقات. قصر دائم لازم نمیاد، چون هر کدام از دو جسم مکان طبیعی خودشون رو گرفتن، پس قصر دائم لازم نمیاد. اما این که اختلاف و متفقات لازم نمیاد، چون ما متفقاتی نداریم، فقط این دوتا متفق در جسم، متفق در حقیقت که نیستن. چون متفق در حقیقت نیستن، اگر اختلاف و مقتضا داشته باشن اشکالی نداره، این یه حقیقته و یه مقتضایی داره، این حقیقت دیگری است و مقتضای دیگری داره. چون اختلاف در حقیقت دارن، اشکال نداره که اختلاف در مقتضا داشته باشن. این عناصر این عالم که فلان حقیقت رو دارد، فلان مکان رو می‌طلبد، اون یکی عناصر اون عالم چون حقیقت دیگر دارد، مکان دیگر می‌طلبد. هیچ وقت یه مکان ندارم که قصر لازم بیاد، یا اتفاق اختلاف و متفقات لازم بیاد. اصلا ما متفقی نداریم، این یه حقیقت و یه حقیقت، اتفاقشون در جسمیته، ولی چون حقیقتشون مختلفه تقاضاهاشون و اختزاهاشون مختلفه. این جواب اوله. ولی جواب لمن لا یجوزن یکون العالم الاخر مخالفا لهذا العالم فی الحقیقت، چه عیب داره که عالم دیگر با این عالم در حقیقت مخالف باشه؟ در جسمیت موافقه، لزام و مواصلن، اما در حقیقت مخالفه. اگر در حقیقت مخالف باشه، اون عالمی رو تقاضا میکنه، این عالم اون مکانی رو تقاضا میکنه، این مکان دیگر رو تقاضا میکنه، نه قصد دائم لازم میاد، نه اختلاف المتفقات فی النوع لازم میاد. این جواب اول بود. جواب دوم اینه که فرض کن هر دو یک حقیقت دارند، ولی چه عیب داره که خاک این عالم در وسط این عالم باشد، خاک اون عالم در وسط اون عالم باشد؟ هر دو خاکا در وسطند، چون در وسطند اقتضای مختلف نیستند. تا بگویید که طبیعت این عالم این اقتضا رو کرده، طبیعت اون عالم که مثل طبیعت این عالم اقتضا دیگه کرده، بلکه هر دوشون اقتضا کردند مکانی رو که وسط العالم است. اینم اقتضا کرد مکانی رو که وسط العالم، اونم اقتضا کرد مکانی رو که وسط العالم، منتها وسط این عالم غیر از وسط اون عالمه. اون خاکش در وسط خودش قرار گرفته، اینم خاکش در وسط خودش قرار گرفته، هر دو در مکان طبیعی قرار گرفتن. مقتضاها هم حقیقت های این دوتا یکیه، مقتضاهاشون هم یکیه، هر دو حقیقتشون خاکه، هر دو اقتضا کردن وسط رو، مقتضاهاشون هم یکیه، منطقه وسط ها فرق کرده، اقتضاها فرق نکرده، مقتضاها فرق نکرده، وسط ها فرق کرده، هر دو اقتضا کردن وسط رو، هر دو اقتضا کردن مکان رو، هر دو گفتن مکان ما باید وسط ما باشه، ولی یکی وسطش اونه، یکی وسطش اینه. پس توجه شدید در جواب اولی که دادیم، گفتیم چه عیب داره که اینا اختلاف حقیقت داشته باشن، عالم ما با عالم بعدی اختلاف حقیقت داشته باشن، فقط تماثل در جسمیت داشته باشن. این جواب اول، که اگر اختلاف حقیقت داشتن، اختلاف مقتضا داشتن هم مشکل نداشت. اما جواب دوم اینه که نه، اختلاف حقیقت ندارن، هر دوشون حقیقتشون یکیه، ولی اختلاف مقتضا هم ندارن، مقتضاشون هم با هم یکیه، اونم اقتضا کرده وسط رو، اینم اقتضا شده وسط رو. پس حقیقت یکی، مقتضا یکی. اشکال در صورتی بود که حقیقت یکی باشه مقتضا دو تا، الان حقیقت یکی شد مقتضا هم یکی، پس اشکال لازم نمیاد. برگشت
خود
مقتضا
که وسط دو تا عالم با هم دیگه همین مرکز این عالمه، عالم دیگه بعد
این عالم وسطش باید وسط همین عالم باشه. اونو هم نمیخواید که وسط بودن رو ملت فرمان بده، وسط این عالم وسط هر دو بحث اولا. خب اشتباه میکردن، ما همینو میگیم چرا شما وسط یک عالم و وسط هر دو عالم حساب میکنید؟ اونا بله همینو میگفتن این یه وسط، وسط هست برای هر دو عالم. و جواب ما اینه که این عالم یه کره وسط است، اون عالم هم یه کره وسط است، اون یه وسط داره، این یه وسط داره. چرا وسط این عالم و وسط هر دو قرار میدید؟ وسط هر کدوم رو وسط خودش قرار میدید؟ بله اون که میفهمه درسته، اون همون ادعا رو دارن. ما در جواب میگیم ادعاتون اشتباه است، شما وسط رو یکی قرار میدید. اگه دو تا عالمه چرا یه وسط براش قرار میدید؟ دو تا عالم و دو وسط براش قرار میدید. سلم نا، قبول کردیم که هر دو عالم یک حقیقت دارن، لکن جوابی که میگیم اینه که لمل آید روز ان یکون المکانان، هر دو مکان، چه مکانی که خاک این عالم اشغال کرده، چه مکانی که خاک اون عالم اشغال کرده، هر دو طبیعی اینه لهما، هر دو طبیعی باشن برای هر دو عالم، اون طبیعی باشد برای خاک این عالم، اینم طبیعی باشد برای خاک این عالم، که حقیقت ها مختلفه ولی مقتضاها مختلف نیست، هر دو برخار وسط هست و همون بایانی که هست کردن. خب این توضیح عبارت مصنف بود که در این عبارت دو اشکال، دو دلیل از مخالفین نقل شد و هر دو دلیل رد شد. ایشون می فهمند فهازا، یعنی این توضیحی که من دادم توضیحی است که خطر لنا، یعنی خطور کرد به دل ما فی تطبیق کلام مصنف. در تطبیق کلام مصنف ما فکر کردیم اینطوری باید توضیح بدیم و توضیح دادیم. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید، والکریه و وجوب الخلا این یه دلیل و اختلاف المتفقات این دو دلیل. ایشون می فهمند ممنوعتون، این که باید عالم دیگر کره باشد و در این صورت خلع واجب و لازم می شود، این ممنوعه. اولا گفتیم لازم نیست کره باشه، ثانیا گفتیم بعد فرض کره باشه خلع لازم نمیاد به بیاناتی که توضیح دادیم. وقت دلیل دوم اینه و اختلاف المتفقات. دلیل دومش این بود که اگر عالم دیگر خلق شود به بیانی که گفتیم لازم میاد که متفقات با هم اختلاف داشته باشن و اختلاف و متفقات باطله، پس خلق عالم دیگه باطله. جواب میدیم که این دلیلتون هم ممنوعه، از هم کریت و وجوب خلا و یعنی لزوم خلا ممنوعه، هم اختلاف، این که اختلاف و متفقات پیش بیاد ممنوعه. هیچ کدام از این دو دلیل شما کامل نیست. پس دلیلی که خصم اقامه کرد باطله، دلیلی که ما اقامه شدیم صحیحه. بنابراین نتیجه میگیریم که عالم دیگر ممکن الوجوده، یا به تعبیر دیگه خلق عالم دیگر ممکن است و هو المطلوب. بله، سوال شما اینه که عالم قیامت باید بزرگتر از عالم دنیا باشه. بنابراین اون قسمت از جواب خواجه که می گفت آخرت تو سخن یکی از افلاک دنیاست، جواب باطلی میشه، چون آخرت باید بزرگتر از دنیا باشه. و اینی که خواجه میگه معناش اینه که آخرت کوچکتر از دنیاست، تو سخن یکی از افلاک دنیا جا گرفته. و این غلطه، زیرا که ما در رسانه شریعت داریم که تنها بهشت عرضش به اندازه آسمان و زمین است، یعنی کل این دنیا تازه به اندازه عرض بهشته. طول بهشت جدا، اعراف جدا، جهنم جدا، اینا همه رو سرهم کنید میشه کل عالم آخرت. ببینید خیلی بیشتر از عالم دنیاست. خب اگر این بزرگتر از عالم دنیاست، چطوری تو سخن یکی از افلاک دنیا قرار گرفته؟ اگر در سخن قرار بگیره باید کوچکتر میشه. پس این جوابی که خواجه داده با بعضی از نقل ها نمیسازه. بله، اشکال شما این اشکال واردیست، منتها اونها در وقتی که دارن این جواب میدن به اون دلیل نقلی توجه ندارند و بعدن توجه به اون دلیل نقلی میکنن، میگن سلام نه، از جوابشون دست دار میدارن جوابی دیگه میدن. پس در جواب اولی که داری میده که میگه کل عالم آخرت تو سخن افلاک قرار میگیره، توجه به اون دلیل نقلی نمیکنه، بعد این جواب میده، بعد توجه به اون دلیل نقلی میکنه یا توجه به چیزای دیگه میکنه، میبینه جواب ناقصه، میگه سلام نه جواب بعدی. خودشون این کارو کرده. بنابراین اشکال شما وارده، ولی خود همین گوینده وقتی سلم نامیگه داره اعتراف میکنه به این که احتمال ورود اشکال هست، ولی از راه دیگه دفعش میکنی، با سلم نام از راه دیگه دفعش میکنی. جلوچه سلم نام نگفت، گفت او احاطت المحیطه بالعالمین، از راه دیگه بالاخره وارد شد، همین کافیه. ان شاء الله برای جلسه آینده.